بسم الله الرحمن الرحیم. کمیته آموزش و تحقیقات کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی تقدیم می کند. کارگاه آموزش شماره 11 با موضوع بررسی چگونگی نحوه تنظیم اسناد مرتبط با موضوع مهریه. استاد مدرس جناب آقای دکتر سید مهدی بدیعی، سردفتر اسناد رسمی شماره 69 مشهد. لازم به ذکر است مطالب عنوان شده در فایل صوتی نظریه مشورتی استاد مدرس می باشد. با تشکر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی.
به نام خدایی که جان را آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. به نام خداوند حق باوران سلام می کنم خدمت سروران. سلامی که خود ذکر نام خداست، خدایی که یادش سبساز ماست. از سلام احترام دارم خدمت یکایک همکاران عزیز که قدم رنجه فرمودند و در این کلاس آموزشی امروز ما رو یاری کردن. همچنین عرض سلام در خدمت های دکتر بدیعی سرور عزیزم، استاد ارجمند، که امروز از بیاناتشون در این کلاس آموزشی مستفیض خواهیم شد. دعوتون داریم از سرکار خانم محمد فنا، از خدمه محترم والد آموزش خانم سرکار فنا در دریاران استان خراسان رضوی که در باید در خدمت شما باشیم. بعد از بیانات استاد عزیز خانم دکتر بدیعی مستفیض بشیم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد سلام عرض میکنم و خیر مقدم خدمت همکاران محترم که قبل زحمت کردن تشریف آوردن. خب بحث اسناد خانواده انتظارم همین میرفت و الحمدلله کارگاه مفصلی داشت. جلسه در خدمت شما هستیم، جلسه سوم و جلسه آخر هست. انشالله که تمامی مطالب به نحو احسن ارائه خدمت شما شده باشه. من یکی دو نکته فقط می‌خواستم جهت یادآوری و تذکر خدمتتون بدم. یکی بحث گواهی امضا هست که در سامانه کاتب در واقع باید انجام بشه و خدماتش شاید این چند روزه که گذشته تجربه کرده باشن همکارا، خیلی سوال می‌پرسن که به چه شکل و چه طریق. خب یه فایل آموزشی راهنما داره، من دیدم در گروه‌ها بازنشر شده. اگر باز هم لازمه خواهش میکنیم از دوستان اداری کانون که در کانال کانون هم بذارن که دوستان همه بتونن استفاده کنن. منتها اگر مشکل دارید در اتصال به سامانه کاتب، بحثای فنی هست، یا اینکه در عکس اثر انگشت مشکل دارید، اینها خب موضوع فنیه، مقداری ممکنه به سیستم عامل شما در دسترخونه بستگی داشته باشه. نرم افزارا رو بروز کنید، نرم افزار دستینه یا بقیه نرم افزاری که لازمه در سامانه کاتب حتما به روز رسانی بشه که مشکلی نباشه. گاهی هم مرورگر عوض باید مشکلات همیشه. در صورت مشکلات فنی رو باید کمک بگیرین از دوستانی که در واقع دانش فنی رو دارن و میتونن کمکتون بکنن. ولی از لحاظ بیستکار کارت بسیار آسان و راحت و فایل آموزشش هم هست، باید از این طریق استفاده بکنید. یه مسئله دیگه هم بود در رابطه با بحث دوربین های ضبط صوت و صدا و تصویر. اینم خیلی مورد سوال حداقل از من واقع میشه که ما دفترخونمون دوربین داره متصل هست به ضبط صدا، حالا به هر حال صدا رو ضبط میکنه، آیا نیازی هست که ما این سیستم جدید و در واقع بخشنامه اخیر رو اجرا کنیم یا همون کفایت میکنه؟ خب مستحضر هستید که این موضوع دیگری است، ربطی به اون دوربینی که داره به صورت میدانی فضای دفترخونه شما رو ضبط میکنه یا صدای کلی محیط دفترخونه شما رو ضبط میکنه نداره. یک در واقع سیستم و یک تکنیک جدیدی هست که خب بخشنامه هست مشخصه چه نوع دوربینی رو با چه کیفیتی و یه فایل آموزشی داره تهیه بکنید. خب این دوستان ما هم که کار فنی انجام میدن و خدمات فروش دارن توی دفاتر اسناد رسمی میتونن راحت کمکتون کنن. اگه نه از روی بخشنامه هم شما متوجه میشید که باید چه دوربین رو بخرید، چه امکاناتی رو اضافه کنید. این دوربین نصب میشه روی مانیتور در واقع سیستم عامل شما و به طور خاص بعد از تنظیم هر سند تصویر اصحاب سند رو ضبط میکنه و جمله مخصوصی که حالا طبق بخشنامه باید گفته بشه که بهشون آموزش میدین که این جمله رو به طور کوتاه چند ثانیه‌ای میشه دیگه شاید به دقیقه نمیرسه اعلام میکنه و تصویر ایشون رو ضبط میکنید و در واقع همه اصحاب سند باید اینو تکرار کنن و این ملحق میشه در آینده به اون سند. یعنی این جدا از اون دوربین کلی که در دفترخانه هست. این دو تا نکته رو حالا به ذهنم رسید که دوستانی که حاضر هستن یه توضیح بدم، ان شاءالله بقیه هم خب از صدای کلاس استفاده خواهند کرد. و خواهش آخر اینی که جلسه گذشته هم جلسه طولانی شد، من استدعا دارم که دوستان سوالاتشون رو جمع‌آوری کنن میان درس استاد. شما سوال میکنین، استاد عزیز من لطف دارم، خب به هر حال مخاطب قرار میگیرم، پاسخگویی میکنم، ولی این باعث میشه که کلاس طولانی بشه. اول اگه اجازه بفرمایید که اون چه که تهیه شده امروز هم که خب زحمت کشیدن، در واقع ما تصویر رو هم داریم، احتمالا کیفیت بیشتری رو بهتری رو شما تجربه میکنید ارائه بدم، و بعد ما حتما یک رو بیست دقیقه آخر کلاس رو برای پرسش پاسخ در خدمتون هستیم. عرض دیگه ندارم از آقای دکتر بعدی، تمنا میکنم که تشریف بیارن و در خدمتشون باشیم. برای سلامتیشون صلوات بفرستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. خدای بزرگ و شاکرم که توفیق دوباره خدمت گذاری به همکاران عزیز رو نصیب بنده حقیر کرد که بتونیم یه بازآموزی با هم داشته باشیم دوره اسناد خانواده رو، چون اتفاقا توی مسیر خدمتی از عزیزان عرض میکردم که اسناد خانواده صدا پایینه، اسناد خانواده هرچند به ظاهر اسناد ساده میاد ولی که تأثیر مستقیمی روی بحث اعتبار دفترخونه ما و آینده شغلی ما داره. هرچند ما خیلی ساده میگیریم گاهی اوقات این اسناد رو، و من خیلی خوشحالم که خدمتتون عرض بکنم همین امروز من تونستم به لطف الله یک خانواده ای رو از متلاشی شدن نجات بدم برای تنظیم سند وکالت طلا و ابراهیم مهریه اومده بودن، خانم وکیل بود، آقا مهندس شرکت نفت بود و اینا اومده بودن دیگه برای طلاق با دو تا بچه، و خدا رو شاکرم من معمولا وقت میذارم روی سندهای تقریبا یک ساعت و نیم دو ساعتی صحبت کردیم و آشتی کردن و رفتن. اما انشاءالله امیدوارم که اون الله و معلف بین قلوبهم تونسته باشیم برقرار کنیم و اینها دیگه دوباره برای اینجور سندا بر نگردم شما. خب در جلسه گذشته عرض کردم خدمت دوستان که ما در دفترخانه فقط تکلیف به تنظیم سند نداریم، ما در بهداشت حقوقی جامعه و در تنظیم روابط خانواده نقش مؤثری داریم به عنوان سردرصد، و این جایگاه از اعتبار شغل کتابت، شغل شریف کتابت، و خداوند متعال و شاکرین که به ما این نعمت رو عطا کرده که بتونیم هم رزق حلالی به دست بیاریم هم موجب استحکام و بهداشت حقوقی جامعه بشیم. خب رفتیم در جلسه گذشته بحث اعتبار اسناد رسمی و دعاوی خانوادگی و اینها رو بررسی کردیم، در رابطه با مهریه صحبت کردیم، ابرار رو صحبت کردیم، ابرار معوض رو صحبت کردیم که اتفاقا همین هفته دو سه تا از همکارای عزیزمون راجع به قصه ابراهیم محبت تماس گرفتن. خب عرض کردم زمینی که بویس رو گوش بدن، این موارد هم خدمتشون عرض کردم که جنبه اثباتی داره ابراهیم و عنوان ابراهیم محبت ما چیزی نداریم در دفترمونه. نکاتی لازم بود گفتیم در تنظیم سند ابراهیم، خب که حتما لازمه همکاران رعایت بفرمایند، بحث باکره بودن زوجه رو گفتیم، و بحث عرشبت خدمت شما که نحوه تنظیم سند که در سند کلی حقوقات مالی رو یک جا ابراء نکنیم به دلیل اینکه ممکنه زوجه پس ابراء همه حقوقات مالیش رو نداشته باشه، اومده باشه بگه فقط من مهریه رو خواهم ابراء کنم، اون هم باید بخشی از مهریه رو مثلا قانون تنصیب و نهد و اجرت و مثل و هدایا و جهیزی و اینا رو نمیخوام ابرا کنم. خب نسبت به اون گفتیم که دقت بیشتری داشته باشیم. از صلح مهریه صحبت کردیم، دکتر یعنی آقای مرحوم دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی دکتر امامی رو در رابطه با ابرا معوض گفتیم خدمت دوستان، نکاتی که لازم بود رو گفتیم خدمتتون، نمونه سند ابرا مهریه رو آوردیم برای عزیزان که بحث مهریه و جهیزیه و هدایا و نفقه تا این تاریخ، مخصوصا بحث نفقه رو گفتیم که دقت کنن دوستان، چون نفقه اسقاط مالم یجب هست که ما نفقه آینده رو بیاییم ابراع بکنیم، چیزی که هنوز ایجاد نشده رو بیان بگیم این رو میخوام ابراع بکنیم. بنابراین نفقه تا تاریخ تنظیم سند قابل ابراع هست، نفقه آینده قابل ابراع نیست. این رو گفتیم دقت بکنیم، قانون تنصیف رو گفتیم و اوقات زوجه و اینها رو اومدیم به اقرار به وصول. در اوتا اقرار به وصول مباحث مفصل تری داشتیم، نکات مفصل تری داشتیم و اومدیم به ماده 320-321 قانون مدنی رسیدیم که بحث ایفای ناروا رو مطرح میکرد. گفتیم که دقت کنیم که یه وقت خدا نکرده چیزی رو که زوجه نگرفته ما اقرار به وصول براش ننویسیم. مستندات قانونی رو گفتیم برای تنظیم سند اقرار مهریه، ماده 265 قانون مدنی رو گفتیم که ادامه همون بحث ایفای ناروا بود که میگه مالی رو کسی اگر دریافت بکنه ظاهرا بر عدم تبرع و باید اینو برگردونه. در اقرار رو گفتیم دقت کنیم، بحث ماده 301-302 رو که عرض کردم، ایفای ناروا رو گفتم، نمونه سند اقرار به اصول مهریه سکه به جای سکه. اگر زوجه میاد میگه من یه خونه گرفتم، ما اقرار به اصول مهریه رو باید خیلی دقت کنیم، یا حتما صلح بنویسیم یا اینکه سند در اقرارمون بنویسیم که ایشون سکه رو خونه گرفته یا سکه رو ماشین گرفته. اگر بیایم سکه رو بنویسیم ایشون اقرار به اصول مهریه مندرج در سند نکاحی سلامت الله نکاحی فلان نمود، یعنی سکه رو سکه گرفته، بعد هر چی دیگه گرفته باشه میشد ایفای ناروا. و آقایون وکلا هم که خب ماشاءالله واردن و بعد میتونن برای زوجه دردسر درست کنن. گفتیم این رو دقت بکنیم، اقرار نمونه اقرار به اصول مهریه رو هر مالی به جز سکه آوردیم که خب گفتیم الان خدمتتون عرض کردم این مطلب رو. مزایای تنظیم سند صلح مهریه به جای اقرار به اصول رو از اینجا به بعد تقریبا بحث جدید امروزمونه که میخوام در خدمت عزیزانمون تلمس کنیم. معمولا همه جا بده بستون خوبه، میگن که عزیز و مهربونی از دو سر وی و یک سر مهربونی درد سر. من اول عرایزم از کردم کلاس بازآموزیه این مطالبی که من خدمت شما عزیزان میگم، شما خیلی بهتر از من میدونیم، ولی گاهی اوقات خب فراموش میشه. آمدیم دوباره با هم مرور کنیم اون چیزایی رو که در دوران کارشناسی خوندیم، خیلی ها در دوران ارشد خوندن، دکترها خوندن ماشاءالله، ولی گاهی اوقات فراموش میشه. وقتی به مرحله عمل میرسه آدم یادش میره. داریم اونا رو با هم بازآموزی میکنیم. فضاها محمدی پناه فرمودن که سوالات باشه آخر، ولی اگر موردی بود که من میگه همه چیز را همگان دانم، همگان هنوز از مادر نزادم، من ادعایی ندارم، ولی ممکنه مطلبی باشه که دوستان بهتر از من بلد باشن، تو همون یاد داشته بنویسین تا آخر جلسه با هم بخونیم، یه چیزی هم ما یاد بگیریم از شما عزیزان همکار فرهیخته. اما مزایای تنظیم سند صلح مهریه به جای اقرار و وصول مهریه در این شرایط: یک، جلوگیری از بروز ایفای ناروا و طرح دادخواست علیه زوجه. ما اگر بیان سند صلح بنویسیم، مزیتی که داره، یعنی اولین و بهترین مزیتی که داره، این صوتش رو با یکم با ما همراهی نمی‌کنه، این بعدش می‌کنم صدا نمیاد، اینجوری تو حلقمه می‌خوام صحبت کنم، ببخشید نه میدونیم این جلو میارم خیلی تو دیره میکنم اول صدا نمیارم. هنه خوبه؟ هنه خوبه؟ خب ببخشید. ما اگر بیایم به جای سند اقرار به وصول مهریه سند صلح مهریه بنویسیم، چه مزایایی داره برای ما؟ خب مهمترین مزیتش که بالاخره ما نمیتونیم ادعا بکنیم که آقا ما فقط میایم دفترخونه که به مردم خدمت کنیم. خب به خودمونم بالاخره باید یه چیزی در این خدمتمون برسه. حالا اجر معنویش محفوظ انشالله توشه یه پوری با خودمون خواهیم برد، ولی بالاخره این برم کاد الفرمی خونه کفرا رو داریم و اینکه تلاش و کلمه هاش افضل من جهاد فی سبیل الله گفتن دیگه، بالاخره باید دو قرونی گیر خودمونم بیاد. بهترین مزیت اسناد صلح نسبت به اقرار اینه که خب به لحاظ درآمدی برای دفترخونه سند خوبی. اول رفتم قسمت شیرین ماجرا رو که توجه ها رو جلب بکنم. سند صلح نسبت به سند اقرار تحویلش بالاتره و مزیت عمدش برای ما اینه که تحویل بهتری میگیریم. قانونی هم هست، شرعی هم هست، ولی کسی هم نمیتونه بگه چرا شما تحویل شرعی گرفتیم در سند. دومین مطلب اینه که اگر ما دقت نکنیم و در اقرارمون اون بحث سکه به جای سکه، آپارتمان، ماشین، چک، سفته اینا رو ننویسیم، خب بحث ایفای ناروا پیش میاد. زوج میتونه طرح شکایت بکنه بگه من بهشون سکهش سکه دادم، اینم اقرار به وصولش، این خونه رو بابت چی گرفته، این ماشین رو بابت چی گرفته، این چکی که گرفته، این سفته‌ای که گرفته، اینها رو بابت چکی بیاد من گرفته، باید برگردونه. من حواسم نبوده، قبلش بهشون یه ماشین دادم و ایشون اصلاً خدمت شما اینجا هم که اقرار کرده سکه‌ش رو گرفته، پس ماشین من رو باید برگردونه و بعید نیست دادگاه ها رأی بدن. حتی اقلش اینه که حالا اگر برای قاضی با علم قاضی مسجل بشه که اینا در مقابل هم بوده، یه ورینی در کار بوده، اینه که یه دو سال این زوجه بنده خدا باید پلای دادگاه بره بالا بیاد پایین و بعد بیاد دفترخونه، یه بارم که بیاد جلو کار سر و وجود ما رو خراب کنه، خب فکر میکنم به شأن ما آسیب بخوره. بنابراین اولین مزیتش همین مطلب. بعد امکان گنجاندن شروطه. میگن از صلح سید العقود دیگه، ما دستمون در سند صلح بازه، هر گونه شروطی که حقی رو ناحق نکنه، حلال خدایی رو حرام نکنه و حرامی رو حلال نکنه، ما در سند صلح میتونیم بیاریم. هیچ معنی نداره که ما در سند صلحمون بیام مهریه رو اقساطی بنویسیم، بیام در سند صلحمون بنویسیم که اگر چک وصول نشد مهریه به بعد سابق اعاده میشه. یعنی عملا اینجا دست زوجه رو باز گذاشتیم که اگر خواست زوج شیطنتی بکنه مهریهش بتونه به بعد سابق برگرده، یا وکالتی زده به نام خانوم، یه آپارتمان رو وکالت زده به نام خانومش، بعد خانوم در قبال اون آپارتمان وکالتی مهریهش رو صلح کرده. خب دست ما بازه که اون پایین بنویسیم اگر در اثر فعل یا ترک فعل زوج امکان تنظیم سند برای خانم فراهم نشد، مهریه به وضع سابق اعاده میشه، وکالت هم باطل میشه. چه اشکال داره؟ کسی میتونه بگه که این مطلب مشکل داره که ما در سند صلحمون چنین شرطی بیاریم؟ هیچ معنی نداره، من در قانون معنی ندیدم. بنابراین دستبالمون در سند صلح برای اعمال شرایط یا ایجاد شرایط بازه و ما میتونیم با یه دست باز سند بنویسیم، شروطی رو که گاهی اوقات، چون ما در سند اقرار باید منجز باشه دیگه، تنجیز داخل اقرار ما رو دستبان ما رو برای شرط و شروط میبنده، ولی در سند صلح دستمون بازه. شرط و شروط دیگه که لازمه و طرفین واقعا هم لازم میدونن تو سندشون بیاد، تو سند صلح میتونیم بیاریم. بعد امکان تنظیم سند صلح به شکل مسامحه‌ای، عقود مسامحه‌ای، مقابله‌ای رو عزیزان بهتر از من بلدن. ما بر مبنای تساهل و تسامح میتونیم بگیم آقا من میدونم که این 100 تا سکه من 15 میلیارد تومان قیمتشه، ولی اینها رو در قبال یه ماشین مثلا 1 میلیارد تومانی من صلح میکنم به همسرم. هیچ من اینا داره، هیچ کسی هم نمیتونه بگه که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، اصل تسلیط آقا من میخوام 15 میلیارد مهریه‌ام با یه ماشین معاوضه کنم، ماشین 1.5 میلیاردی. فقط تنها نکته‌ای که داره این گونه اسناد اینه که در بحث اثبات کافه خیارات و قبونات، چون میدونین قبل رو تا 25% قبول میکنه دادگاه، از 25% ارزش مال بیشتر بشه بحث قبل فاحش پیش میاد، به دلیل اینکه بحث قبل فاحش رو بعدن زوجه مطرح نکنه در قسمت اسقاط کافه خیارات و قبونات قبل فاحش بل او افحش رو هم اضافه کنه، یعنی اونا رو هم ساقط بکنه، خیار فسخ رو از زوجه که بعد چون عوضین ما با هم عوضینمون با هم مطابق نیست، آوردن این جمله اسقاط کافه خیارات و قبونات خصوصا قبل فاحش ولو بل افحش از شکایت های بعدی توسط زوجه مبنی بر مقبول شدن جلوگیری میکنه. امکان تخصیص پرداخت، ما میتونیم در سند صلح پرداخت مهریه رو تخصیص کنیم، اما از الان الا 10 سال آینده ماهی مثلا یه ربع سکه بده و از هر جایی که این نکول شد مهریه به وضع سابق اعاده بشه. حالا میتونیم این اعاده رو برای کل مهریه قرار بدیم، بگیم کل مهریه تبدیل به دین حال می شود، یا اینکه بگیم همون سکه‌ای که نکول شده پرداختش تبدیل به دین حال بشه و زوجه بتونه بره عرض کرد خدمت شما طرح شکایت بکنه و اجرایه صادر بکنه و مهریه‌اش رو پس بگیره. که مورد پنجم همین بحث امکان درج شرط اعاده به وضع سابق هست که ما در سند صلح دستمون برای این هم بازه. تفاوت اقرار و ابرار رو گفتیم که خب در بحث اقرار به وصول مقر گفته یا زوجه اعلام میکنه که مهریم رو دریافت کردم، در ابرار دایم یا زوجه اعلام میکنند از حق خودم گذشتم. این در بحث های قبلی بود، حالا اسلاید شما ده افتاده اینجا که خب لازم بوده که بگم خدمت دوستان که اقرار و ابرار گاهی اوقات هم من سوال زیاد دارم رابطه که خب اقرار بنویسیم یا ابرار بنویسیم. خب معنا و مفهوم حقوقی این دوتا سند با هم تفاوت فاحشی داره. اون میگه که آقا من دریافت کردم، این میگه آقا من نمیخوام. برای همین بود که بحثی ابرار رو و جنبه اسقاطی ابرار رو مطرح کردیم، گفتیم اگر ابرار معوض داشتیم، اگر عوضی قرار بود در قبال ابرار پرداخت بشه، اون عوض ابرار از حالت ابرار خارج میکرد، از حالت اسقاطی بودن خارج میکرد، به شکل صلح در میآورد. گفته که این دو از نظر ماهیت با هم متفاوتن. مخاطرات عملی، چه مخاطراتی داره که ما ابرار رو به جای اقرار بنویسیم یا اقرار رو به جای ابرار بنویسیم؟ گفته در بسیاری از پرونده‌های قضایی زوجه ادعا میکنن من مهریه دریافت نکردم، طرفین میان دفترخونه زوجین، ما سند اقرار به وصول 100 تا سکه مینویسیم و اینها واقعا هم اومده میگه من سکه‌مو سکه گرفتم. بعد که میره شکایت میکنه میره دادگاه، میره میگه آقا اصلا من سکه‌ای نگرفتم، مستدر این که سردفتر شاهد و ممتاز است دیگه، دادگاه ما رو میخواد میگه آقا شما دیدی که 100 تا سکه اینا رد و بدل کرده باشن؟ خب ما سند نوشتیم به عنوان سردفتر بود جوابگو باشیم، بله میگه من دیدم یا ندیدم. بالاخره اگه بگیم دیدم، الان با این جریانی که سرکار خانم فرمودن فیلم و دوربین و اینها، میگن آقا برو فیلمشو بردار بیار. یه جریانی میگفتن دعا کن که بلوتوثت در نیاد، یه زمانی میگفتن، الان میگن آقا برو فیلمشو بردار بیار. خب اگه بگیم نگرفتیم، میگه که ندیدیم که بگیرن، میگه خب شما یه سردفتر جان، بله شما یه سردفتر چرا نوشتی که آقا 100 تا سکه رو گرفت؟ اینو مطلبش رو تو دفتر یه جوری حل کنیم بین زوجین که خانم شما واقعا گرفتی که در حضور شما در حضور دوربین شما اعلام بکنه آقا بله من گرفتم، حالا بیرون گرفتم، که فردا ما زیر سوال نباشیم نسبت به این موضوع که بعد بزنه دادگاه سند دفترخونه رو باطل کنه، یه اتهامی هم به دفترخونه بخوره که آقا شما سندی نوشتی خلاف واقعه. و اینها بالاخره ما مسئولیت هایی داریم در این رابطه. ماده 763، البته اون جمله قبلی رو من کامل بکنم، هرچند که اصل بر اعتبار مندرجات سند رسمی است، لیکن در صورت اثبات تدلیس، اکراه، فقدان قصد امکان بی‌اعتباری سند وجود دارد. یعنی زوجه ثابت بکنه که سکه‌ای نگرفته، مکره بوده موقعی که آمده سند رو تنظیم کرده، یا اصلا قصد این کار رو نداشته، یعنی تهدید شده اومده این کار انجام بده و بعد سند ما باطل میشه. و خب خودتون میدونین که تبعات ابطال سند گاهی اوقات دامن ما رو میگیره. خیلی وقتا سند رو دادگاه باطل میکنن، نامه میدن اعمال ماده 71 میکنیم، ضرری برای دفترخونه نداره سند املاک و اینها، ولی در باب اسناد خانواده و اون چیزی که مربوط به احوال شخصیه میشه گاهی اوقات طرف ولکن نیست. یه سند دیگه ما میتونیم در باب اسناد بنویسیم. البته من این اسلاید رو هم بازیم بسط اومده، همین صلح مهریه رو ادامه بدیم برمیگردم به این دوتا سند. بحث صلح مهریه رو داشتیم. خب مبنای قانونی سند صلح ماده 752 الی 770 قانون مدنی هست. عزیزان همون مستحضرن که صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع باشد یا صلح در مقام معامله، که خب صلح در مقام رفع تنازع رو عزیزان میدونن، صلح بدوی یا صلح در مقام معامله هم یه نمونهش همین سندهای صلح مهریه است. بحث اهلیت طرفین در اسناد صلح یکی از مباحثیه که خب ما به عنوان سردفتر حتما جز اصول اولیه کار ماست دیگه، به قول معروف این که طرف زوجه به سن قانونی رسیده باشد و اهلیت انجام کار رو داشته باشد. و برای بحث صحت صلح اهلیت جز الزاماته. ماده 754 میگه هر صلحی نافذ است جز صلح غیر مشروع. مطلبی که قبلا عرض کردم خدمتتون، ما هر چیزی که خلاف شرع نباشد در سند صلحمون میتونیم بیاریم، معنی براش وجود نداره. گفته چرا به جای سند ابرا و اقرار به وصول بهتر از سند صلح تنظیم کنیم؟ که خب در خصوص اقرار به وصول گاهی عوض سکه مندرج در نکاحیه نیست، و همین خاطر بهتره که سند صلح تنظیم بشه. امکان تعیین عوض غیر سکه وجود دارد در سند صلح، ما میتونیم به غیر از سکه عوض دیگه بیاریم. امکان درج شروط ضمن عقد وجود دارد. امکان انتقال تجزیه حقوق مالی زوجه وجود دارد. این را خدمت عزیزان عرض کردم. انواع صلح مهریه رو میخوام با هم یه بررسی بکنیم. یا الله، اولین نمونش خب همون صلح سکه در قبال مال غیر منقوله. ما اگه سکه رو سکه بگیرن که بهترین سند همون اقرار به وصوله، ساده ترینش همون اقرار به وصوله. ولی اگر غیر از سکه زوجه چیز دیگری دریافت بکنه، این چند تا شکل میتونه داشته باشه. اولینش اینه که به جای سکه مال غیر منقول بگیره. در باب صلح سکه با مال غیر منقول، خب ما یه سری تکالیفی داریم. یا این مال غیر منقول قبلا به نام زوجه منتقل شده، اومده میگه من یه خونه گرفتم حالا میخوام سکم رو صلح بکنم، یا این مال غیر منقول قراره در دفتر ما به نام زوجه منتقل بشه و همونجا هم اقرار به وصول بکنه. پس این دو حالت داره. اگر حالت اول بود که زوجه مال رو قبلا دریافت کرده بود، سند وکالت بلاعدل یا قطعی غیر منقول به نامش تنظیم شده بود، ما یه سری تکالیفی داریم. اگر نه اومدن و قراره که ما سند رو براشون بزنیم، یه سری تکالیف دیگه داریم. اگر بحث اینه که در دفتر ما قراره سندی تنظیم بشه، خب اولین کار اینه که بالاخره ما یه سند قبل از هر کاری یه سند قطعی غیر منقول داریم که باید استعلامات کاملش اخذ بشه تا سند به مرحله امضا برسه. روال عادی اسناد غیر منقول رو هم که عزیزان استادن همه، سند رو تنظیم میکنیم آماده امضا نگه میداریم. یا مال سند ندارد، وکالتی منتقل شده و قراره به شکل وکالتی مثل آپارتمان گلبهار مثلا به همون شکل وکالتی با وکالت بلاعدل به نام زوجه تنظیم وکالت بشه. خب مسلما نکته این نوع وکالتان اینه که باید بلاعدل باشه. یعنی در بلاعد بودن شک نکنیم، نه این وکالت عادی بزنیم بگیم حالا باید مالیات بدی دانش ما یه وکالت میزنیم، چون زوجه بلا فاصله زوج میره وکالت رو باطل میکنه، این که شرط اولشه و جز بدیهیات. شرط بعدیش اینه که ما چون داریم وکالت بلاعد میزنیم ترجیحاً مالیات و حق و صرف اینا باید وصول بشه دیگه، مثل سند قطعی سند رو آماده امضا میکنیم وکالت رو، از اون بر چون داریم اقرار به وصول می‌نویسیم تکلیف داریم، درود بر شما، تکلیف داریم که اون نامه دفتر ازدواج را حتما بگیریم، نامه عدم صدور اجرایی رو، سند اقرار به وصول مثل اقرار به وصوله، تکلیف به گرفتن اون نامه رو داریم، سند صلحمون رو آماده کنیم، سند انتقال رو هم آماده کنیم، چه وکالت چه غیر منقول، قطعی غیر منقول، و همزمان این دوتا سند رو ما از طرفین امضا بگیریم.
استاد شرطش اینه که فروشنده زوج بشه دیگه، موکل زوج بشه.
بله، اگر مال غیر باشد پدر زوج میخواد خونهشو به نام زوجه بزنه، ما یه نمونه هفته پیش داشتیم و ما سندی که داریم تنظیم میکنیم میگیم ایشون اقرار کرد که یا در سند صلح زوجه دارد مهریش رو به زوج صلح میکند. یه اتفاقی که ممکنه بیفته، سوال قشنگی بود، اینه که پدر زوجه بعد از 6 ماه بیاد بگه این مال ثمنی به من نرسیده، خونه رو من زدم، پدر زوج بگه من خونه رو به نام این خانم زدم و هیچ ثمنی دریافت نکردم و باید برگردونه به من. خب ما اولا در سند صلحمون به موضوع اون سند قطعی غیر منقول یا وکالتی که خورده اشاره کردیم، این هم یکی دیگه از مزایای سند صلحه، چون اگر شما اقرار به وصول بنویسین اونجا فروشنده یا موکل پدر زوج بوده، اقرار رو خانم نوشته من این در سند اقرارتون نوشتین از فلانی دریافت کرد، بعد یا رابطه بین پدر و اون زوج باید اثبات بشه که آقای پولی پرداخت شده یا نه، و ممکنه اصلا پدر زوج بره علیه زوج شکایت بکنه بگه ایشون پولی ثمنی به من پرداخت نکرده، مال رو برگردونن. خب امکان ترش هست دیگه، ما در اقرارمون نوشتیم که زوجه اقرار نمود که در قبال دریافت آپارتمان پلاک فلان مهریش رو به زوج سول کرد، اقرار کرد، اقرار به وصول کرد. اتفاقی که میفته پدر زوج میره از زوج شکایت میکنه سوری با هم دیگه توافقی که آقا ایشون پولی به من نداده، در نتیجه من میخوام مالمو برگردونم و سند رو باطل میکنن و برمیگرده مال، و اون موقع این وسط حق زوجه پامال میشه. ولی اگر ما سند صلح بنویسیم در سند صلحمون دقیقا میتونیم پدر زوج رو به عنوان شخص ثالث بیاریم داخل سند صلح و ایشون هم تنفیذ بکند این صلح را. خیلی راحت ما زوجه رو از یک شکایت و از دست دادن ملکی که بابت مهریه که حق قانونیش هست نجات دادیم. در اسناد صلح خوشبختانه شخص ثالث داریم، مثل صلح‌های سرغفلی که مالک میاد صلح رو تنفیذ میکنه، و ما در متن سند صلح هم مینویسیم که پدر زوج یا آقای فلانی به عنوان مالک اون واحد هیچ گونه ادعایی نسبت به مصالح ندارد و این در قبال مهریه ایشون بوده. حالا متن انشاش دیگه من یکی دو نمونه نوشتم، با خودتون که تنظیمش کنید جوری که فردا پدر زوج نتونه ادعا بکنه، یا شخص ثالث هستن، حالا حتما پدر زوج ممکن دوستش رفیقش اومده میگه من یه آپارتمان میدم شما خانمتو طلاق بده، بعد میاد میره شکایت میکنه و آپارتمان میگه او من پولی دریافت نکردم و عملا مشکل ساز میشه. بنابراین دست و بال ما در سند صلح خیلی بازه. گفتم اولین مزیتش که بحث تحریرشه، دومی که خب بالاخره میتونیم این شرایط رو بیاریم جلوگیری کنیم از بین رفتن حقوق زوجه. در بحث تنظیم سند صلح و قید این که مال صلح مال انتقال، مال انتقال ششدانگه یا قسمت مشاع از ملکه، ما
در بعد از این که سند انتقال ملک رو چه وکالت چه قطعی تنظیم کردیم، در سند اصولمون مشخص میکنیم که در قبال بخشی از ملک یا همه ملک این اصول انجام شده. در صورت غیر همسان بودن ارزش تعداد سکه اصول شده با عوض، تنظیم سند اصول با صیغه صلح مسامحه‌ای. اینجا هم ما میتونیم اگر مالی رو که مثلا خانم میاد یه خونه میگیره 5 میلیارد ولی مهریه‌اش 50 میلیارده، باز ما در انتهای سند صلحمون به شکل مسامحه‌ای در قسمت مابال انتقال مال و صلح می‌نویسیم که با علم و اطلاع کامل زوجه یا مصالح از مبلغ واقعی مهریه، این رو در قبال دریافت آپارتمان موضوع سند قطعی یا وکالت فروش شماره فلان به زوجه صلح نمود، اسقاط کافه خیارات، اون بس قبل فحاش و عفش، اینها رو هم انجام میدیم، کار محکم میشه. خب در رابطه با بحث ملک خیلی دست و پاگیر نیست برای ما، یعنی عملا ما یه کاری رو انجام میدیم که یه سند قطعی زدیم یا یه وکالت زدیم، یه سند صلح هم زدیم، هر دوتاش هم که از اون سندهای شیرینه برای دفترخونه و الحمدلله منجر به این میشه که نون حلال بیشتری گیرمون بیاد. نکته ای که این وسط باید رعایت بشه اینه که این دوتا سند همزمان امضا و تایید نهایی بشه، چون ما مورد داشتیم در دفاتر همکارا زوج اومده خونه رو منتقل کرده، همکار کارمند دفترخونه هم فوراً تایید نهایی کرده، آقای خانم زوجم پلنگ و بسته از دفترخونه رفته بیرون، یعنی عملاً مال رو گرفته ولی اقرار به وصول یا سند صلح رو امضا نکرده. اثبات این قضیه بعد خیلی مشکل، حتی برای فرزند یکی از همکارای خودمونی اتفاق افتاده بود که رفته بودن در دفترخونه و همکارمون دقت نکرده بود، سند وکالت طلاق رو امضا گرفته بود، زوجه سند ابرام مهریه رو امضا نکرده بود، از دفترخونه فرار کرده بود، بعدم که مجبور بعد دو روز میاد میگه آقا وکالت منو بده، ما نمیتونیم نگه داریم بگیم آقا نمیدیم، اول بیاد اینو امضا کن، میگه آقا نمیخوام امضا کنم، ایشون امضا کرده، باید تایید نهایی کنیم بدیم، یا تایید نهایی شده باشه باید یه نسخه بهش بدیم. بنابراین امضا گرفتن همزمان این گونه اسناد حتی در مرحله ساده که یه ابرای اقرار مطلب مهمیه، خیلی مواظب باشیم که ممکنه طرف اصلا حقوقدان باشه، ممکنه طرف حقوقدان باشه، ممکنه اصلا کارمند قبلی دفترخونه باشه، تمام این مراحل رو بدونه و بعد خطایی نکنیم که گرفتارمون کنه. بنابراین امضای همزمان این دو تا سند و این گونه اسناد خب مطلب مهمیه. یه نمونه یه سند صلح مهریه در قبال مال غیر منقول من آوردم، حال نمیدونم میتونین بخونین یا نه، که مورد صلح همگی و تمامته، جا خالی عدد سکه دمانبهار آزادی از مجموع این تعداد، اینجا زوجه بخشی از مهریش رو داره صلح میکنه در این سند، ممکن هم همه مهریه باشه، بهار آزادی زوجه موضوع سند نکاحیه شماره فلان مورخ فلان دفتر ازدواج فلان، مال الصلح مابال انتقال مبلغ نقطه ریال در قبال نقطه چین دانگ از عرشبت خدمت شما یه واحد آپارتمان یا منزل مسکونی ملک با پلاک ثبتی فلان و بقیه مشخصات ملک و با اطلاع کامل از قیمت این مسامحه‌ایه که مصالح به صیغه صلح مسامحه‌ای و مقابله‌ای با علم و اطلاع کامل از قیمت روز سکه بهار آزادی با دریافت وکالتنامه شماره فلان به شماره فلان دفتر فلان فوق ذکر قبول صلح نمود. این یه نمونه سند صلح مسامحه مقابله‌ای صلح سکه در قبال وکالت فروش ملک هست که این نمونه رو ما تنظیم کردیم و داریم انجام میدیم. خب داخلش بحث اسقاط کافه خیارات و قبونات و خیار قبل فواحش ولو ول افحش اینا همه رو آوردیم و بقیه مواردی که در سند صلح لازم هست که رعایت بشه. بله، حالا بحث تقویم رو سوالات خوبی میفهمن دلمون، بحث تقویم سکه است. اینجا عزیزان گاهی اوقات میگن خب ما مال و صلح مال انتقال رو چی بزنیم، یعنی مأخذمون چی باشه برای وصول حقوقات دفترخونه در سند صلح. اولا این که یه بخشنامه آقای اقبال کرد تقریبا 2-3 سال پیش که تسعیر سکه توسط دفترخونه ها در سند اقرار به وصول ایشون ممنوع کرد، که حالا ما به قانونی یا غیر قانونی بودنش خیلی کاری نداریم، مثل بحث این که در صلح مهریه حتما باید حق و سر وصول بشه، خب اونم متاسفانه یه جور سنگ اندازی بود در بحث تنظیم اسناد صلح، به الا سالیان سال به مدت 70 سال ما صلح مهریه می نوشتیم و حق و سر وصول نمی کردیم به اسناد ماده 2 قانون خانواده که میگه به مهریه حق و سر تعلق نمی گیرد، ولی حالا بخشنامه شده و ما مطابق قانون هستیم و طبق این بخشنامه گفتن در اسناد مهریه 3-4 سال پیش در اسناد مهریه هم شما حق و سر وصول بکن. اما مأخذ وصول این حق و سر و حق و تحریر چه باشد؟ گاهی اوقات مثلا سکه، مثلا زوجه میاد 500 سکه رو میخواد در قبال مثلا 10 میلیارد تومان صلح بکنه. قاعدش اینه که خب ما از سایت اتحادیه طلا جواهر به نرخ روز قیمت سکه رو بگیریم، چون ما سندمون صلحه و باید مبلغ داشته باشه دیگه، تعداد سکه رو می‌نویسیم باید اینجا تقویم بشه، قیمت رو می‌گیریم. خب اینجا دو راه داریم ما برای محاسبه هزینه ها، یا بیایم ما به حل انتقال واقعی رو مأخذ قرار بدیم، 10 میلیارد تومانه رو مأخذ قرار بدیم، یا بیان نرخ روز سکه رو مأخذ قرار بدیم. قانون در این رابطه مسکوته. یه وقتی ما هست ما میخوام ما ببینیم این سند رو از دست ندیم، ضمن این که یه سند درست بنویسیم. من خودم اگر مبالغ سکه خیلی تعدادش بالا باشه مابال انتقال رو قرار میدم، این 10 میلیارد رو مأخذ وصول قرار میدم، ولی اگر نه این تقریبا با هم به قول خارجی‌نیا سوسو باشه، با هم برابر باشه، خب همون نرخ سکه رو مأخذ قرار میدیم، هم حق و سب باید وصول کنیم هم حق و تحریر. ولی قاعدتا به خاطر این که ارباب رجوعمون از دفترخونه نپره و از اون برم بحث این که هزینه هنگفتی به عنوان حق و سبتش مخصوصا حق و تحریرش چیزی نمیشه، حق و سبتا خیلی زیاد میشه و من جایی تأسف داره الان در این جلسه بدهم قبل از اینکه خانم محمدی پناه تذکرش رو به من بدن، قانون مهریه حق و سبت 1% قانون بودجه سنواتی سال 1400 مملکت بوده، یعنی فقط برای یک سال در قانون بودجه آمده که مهریه از 0.5% بشه 1% تا مأخذ 185,000 میلیارد تومان، و این متاسفانه 4 سال دیوان محاسبات یادش رفته این رو پاک کنه از قانون بودجه سالهای بعد و این داره تکرار میشه و خدا میدونه چقدر ضرر خورده به دفاتر و به سازمان ثبت از این قانون، چه سندها رفت از دفترخونه، یکیش اسناد رهنی بانکاست به خاطر همین 0.5% که فکر میکردن که شغل قمر کردن و آمدن درآمد ایجاد کردن. نه خیر، در یک سال 185 هزار میلیارد درآمد ایجاد شده، تریلیارد ها درآمد اسناد رهنی در طول 200 سال آینده از دفاتر اسناد رسمی و هزاران قرارداد خصوصی که ما میتونستیم تو دفاتر بنویسیم. و اسپانیا یه ضرب المثل قشنگی دارن، میگن آدم 200 تومن داشته باشه بهتر از اینه که 2000 تومن نداشته باشه. ما به هوای این که 2000 تومن رو داشته باشیم 200 تومن هم از دست دادیم، یعنی اسناد رهنی رفت، اسناد قراردادهای خصوصی که مبالغ بالا داره میتونست بیاد تو دفترخونه تنظیم بشه، به جای 1% 0.5% حق و سبت بگیریم، کلی سند تنظیم کنیم، ولی متاسفانه خب این مونده و حتی کانون خود ما هم با اجازه خانم محمدی پناه در این رابطه اهمال کرده کانون تهران که آقا یه تذکری بده به مجلس که آقا این مال یک سال بود دیگه، الان 4 سال گذشته، ورش دارین از قانون، همون 0.5% کنین که مردم رغبت کنن به تنظیم اسناد رسمی. خب عقد صلح مسامحه رو در قانون مدنی ما داریم، یعنی اگر دوستان یه وقتی نسبت به این موضوع بگن آقا مسامحه رو چه جوری باید بنویسیم، مستند به چه قانونی باید بنویسیم، ماده 761 قانون مدنی صراحت داره میگه صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمیتواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غم باشد مگر در صورت تخلف از شرط شرط یا اشتراط خیار، یا اینکه شرطی خیار شرط دیگه‌ای باشه داخل سند، و الا صلح‌های مسامحه مقابله‌ای معتبر هستن. اون صلح اولی که گفتم مال غیر منقول بود در قبال ملک سنددار که انتقال قطعی غیر منقول انجام میشه. این دومی رو که داریم روش بحث میکنیم مال غیر منقول فاقد سند رسمی یا وکالتیه. خب اخذ استلام از دارایی، تنظیم وکالت بلاعدل فروش به نام زوجه، تنظیم سند صلح با شرط این که چنانچه اثبات گردد در این سندهایی که وکالتی ملکی به نام زوجه میخورد، اینو عنایت بفرمایین، این شرط رو داخل سند صلح حتما بیارین که چنانچه اثبات گردد در اثر فعل یا ترک فعل زوج که متصالحه تو این سند، امکان تنظیم سند ملک برای زوجه فراهم نگردد، سند صلح باطل و مهریه زوج به وضع اول یا به وضع سابق اعاده میگردد. این چه نفعی داره؟ زوج میاد یک ملک وکالتی به نام زوجه میزنه، سند به نام خودشه، فردا صبح بدهکاره، اصلا ما میگیم خیره فعل و ترک فعل، نه اصلا به طور غیر ارادی به من نوعی بدهکاره، من چکشو برگشت میزنم میرم مال رو توقیف میکنم، مال قابل انتقال به زوجه نیست، از این ورم مهریش رو صلح کرده دیگه، اتفاقی که میفته این وسط حق زوجه پامال میشه. ما میگیم به شکل کلی مینیسیم، چنانچه در اثر فعل یا ترک فعل زوج اتفاقی بیفته که این مال قابل انتقال با این وکالت نباشد، این صلح باطله، مهریه به وضع سابق اعاده میشه، برای که حقوقات زوجه رو حفظ کرده باشیم.
مجاز برای اعتراض فاجعه نداره؟
جان؟
برای فاجعه سجبه اعتراض نداره؟
نه، از چه لحاظ؟
در حال سقوم اعتراض
ها شما منظور بله منظور ایشون اینه که مثلا زوجه بره بگه که من این به نام من وکالت خورده، یا من یه قولنامه دارم از زوج، یا اصلا زوج فوت میکنه وکالت باطل میشه دیگه، زوجه اهمال میکنه نمیره سندشو بزنه، زوج فوت میکنه وکالت باطل میشه، قولنامه هم دستشون نیست که بره علیه ورثه ادعا بکنه. خب اینجا باز به چالش میخوره، حالا فعله یا ترک فعله یا فوته، اینجا ما می‌نویسیم اصل باطل، مهریه به وضع سابق اعاده می‌شود. در مورد سوال همکار محترممون میگن اینجا زوج میتونه سند صلحشو برداره بره به دادگاه بگه آقا من قبلا این مال به نام من وکالت خورده و من مهریه‌ام رو صلح کردم، ثالث اومده ملک رو توقیف کرده دیگه، برها اونجا بالاخره یه چالش حقوقی ما داریم، این وسط دادگاه باید برن، ممکنه طلب اون فرد قبل از این صلح باشه، دین قبلا ایجاد شده باشه و دادگاه نپذیره حرف زوجه، بگه آقا اصلا این برای فرار از دین انجام داده این کار رو، این اصلا اجراییه داشته، این رأی قطعی داشته، می‌خواد بیاد این مال رو بگیره، ایشون مال رو اومده به نام خانومش کرده، و هزاران کلک حقوقی دیگه ای که میتونن سوار کنن و عملا زوجه رو به چالش بکشن. اینجا بنده خدا نخورده و نبرده، گرفته درده گرده، دقیقا همین میشه، امضای سند صلح و وکالت بلاعدل فروش به طور همزمان، که خب این هم جزء مظلومات. صلح مهریه در قبال مال منقول، یه وقتی هست که خانوم ماشین گرفته، به جای سکه هاش یه ماشین، یه نمیدونم از شاید خدمت شما یه قطعه طلای دیگه، نمیدونم هر مالی که مالیت داشته باشه به شکل منقول بشه عنوانشو آورد، به قول معروف منقول به ماه و منقول باشد. خب در این گونه صلح ها، مثلا صلح در قبال تنظیم وکالت تعویض پلاک، این هم تقریبا شبیه ملکای فاقد سنده که با وکالت منتقل میشه، بالاخره شرط اول تعویض پلاک خودرو اینه که خودرو در ید طرف باشه، اگه تو دفترخونه وکالت پلاک بزنه از دم دفتر بره بیرون ماشین رو ورداره بره قایم کنه، عملا زوجه چیزی دستش نیست، مثل سندهای صلح خیاری اتومبیله. کسی زده تا حالا صلح خیاری اتومبیل؟ زدین؟ زنده با، منم زدم صلح خیاری برای اتومبیل، اینم دنیایی داره برای خودش، به موقع حالا فرصتی بود در خدمتتون هست. خب شرط اول اینه که خودروی دست من باشه که من بتونم برم تعویض پلاک کنم. اگر خودروی نباشد این وکالت تعویض پلاک به همون ارزش پول کاغذاش نمیارزه. تو میتونه بره سند المثنا بگیره بره خودرو رو یه جای دیگه خودش منتقل کنه. پس باز هم درج این شرط که اگر در اثر فعل یا ترک فعل زوج این خودرو قابل انتقال نباشد، حالا بدهکار باشد خودرو رو قایم کنه نمیدونم مشکلات دیگه، این منجر به این بشه که مهریه به وضع سابق اعاده بشه. تنظیم سند صلح به شرح موارد پیش گفته، اونایی که گفتیم، و اصرار بر تحویل خودرو به مصالح و درج شرط این که چنانچه در اثر وجود عیب مشهود و غیر مشهود، یه وقت هست ماشین سیلندش دستکاری شده است، اصلا همه اون عیوب قبلی رو ندارد، زوجه تعمدن رفته سیلند ماشین رو دستکاری کرده، شماره تنه ماشین رو دستکاری کرده که وقتی رفت تعویض پلاک گیر کنه نتونه تعویض پلاک بکنه. بعدم مدت میذارن دیگه، طرف که نمیاد پلاک ماشینش رو 100 ساله بده دست خانومی که داره ازش جدا میشه، 6 ماه هست تا اون بره اون عیب رو رفع کنه، موتور رو عوض کنه، نمیدونم از راهنمایی مجوز بگیره، مدت وکالت گذشته. از این ورن که مهریه رفته و زوج عملا به دست ما بدبخت بوده، بیچاره هم شده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینه بنویسیم که چنانچه در اثر وجود عیب مشهود و غیر مشهود یا فعل و ترک فعل متصالح امکان تعویض پلاک خود رو برای زوجه فراهم نگردد، مهریه زوج به وضع سابق عاده و زوجه حق دارد ضمن استرداد خود رو به زوج، چون هم چوبه رو نخوره هم پیازه رو، هم ماشین رو وکالت داره، هم بگه که خب مهریه هم برگرده به وضع سابق چون این سند نمیخوره. یه نکته این رو با تو سوالای چک و سفته هم من براتون میگم، چون اونا بدتره وضعیتش، که آقا اینجا باید خودرو رو برگردونه، مهریش به وضع سابق عاده میشه، بره اجراییه صادر کنه و مهریش رو وصول بکنه. ضمن استرداد خودرو به زوج نسبت به صدور اجراییه جهت وصول اوقات خود اقدام نماید، امضای هر دو سند به شکل همزمان.